نوار شماره 762 ای پریم قسمت 31 کتاب کونت دوموند کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1163 پیرزن گفت من احتیاج به طبیب ندارم، برای اینکه احساس درد و ناراحتی نمی کنم و فقط تشنه هستم. والانتین پرسید برای رفع آتش چه میل می کنید؟ زن سال خورده گفت مثل همیشه آب پرتقال می نوشم و گیلاس من هم آنجا روی میز است. والانتین تنگ آب پرتقال را برداشت و آن را در گیلاس ریخت و هنگامی که خواست گیلاس را بردارد و به جدهش بدهد دستش می لرزید. برای این که به خاطر آورد که جدهش گفته بود شب گذشته شبح به آن گیلاس نزدیک شد و به آب دست زد و آن را به صدا در آورد. خانم سن مران گیلاس را از دست نوش گرفت و با یک جرعه سر کشید و سر را روی بالش نهاد و گفت متصدی دفتر اسناد رسمی را بیاورید. ویلفور از کاخ خارج شد ولی والانتین کنار جدش نشست. دختر جوان چند لحظه قبل به جدش گفته بود که می باید یک طبیب را احضار کند و خود بیش از آن زن سال خورده احتیاج به پزشک داشت. در آن موقع گونه های آن دختر سرخ بود و با سرعت نفس می زد و جریان نبضش سرعت پیدا کرد. چون متوجه شد که امیدواری مورل نسبت به جدش خانم سن مران بی اساس بوده و جده او که امیدوار بودند با آنها دوست باشد و کمک کند چون یک دشمن با آن دو سر خصومت دارد. والانتین می توانست که راجع به مورل با جدش صحبت کند و به او بگوید که خواهان ازدواج با اپینه نیست بلکه می خواهد با مورل وصلت نماید. اگر مورل یک اسم برجسته مثل اسم مورسر یا نام شاتورنو داشت، دختر جوان بدون درنگ راجع به او با مادر بزرگش صحبت می کرد. ولی مورل از خانواده‌ای بود که شهرت اصیلزادگان بزرگ را نداشت. و گرچه خانواده‌ای آبرومند به شمار می آمد، ولی چون اسم و شهرت نداشت، والانتین می دانست که جده مغرور او حاضر نخواهد شد که با وصلت وی و مورل موافقت نماید. به همین جهت والانتین در این خصوص با جدش صحبت نکرد، چون می دانست که صحبت او بدون فایده خواهد بود و در عوض راز قلب وی آشکار خواهد شد و به گوش پدر و جدش خواهد رسید. 2 ساعت گذشت و والانتین از کنار جدش بر نخواست و می دید که وی در موقع خواب راحت نیست تا اینکه اطلاع دادند که متصدی دفتر اسناد رسمی آمد. با اینکه جمله مزبور را آهسته به زبان آوردند که اگر پیرزن خوابیده است بیدار نشود، سر از بالش برداشت و گفت بگویید متصدی دفتر اسناد رسمی بیاید. متصدی دفتر اسناد رسمی که پشت در بود بعد از شنیدن این حرف وارد اتاق گردید. خانم سن مران به نوش گفت والانتین برو و مرا با این آقا تنها بگذار. دختر جوان نمیخواست از اتاق خارج شود و جدش را تنها بگذارد، ولی پیرزن تاکید کرد که بیرون برود و لذا والانتین پیشانی جدش را بوسید و بیرون رفت. وقتی از در خارج شد پیش خدمت به او گفت مادمازل پزشک آمده است و من او را به اتاق پذیرایی راهنمایی کردم. اتاق پذیرایی در طبقه تحتانی بود و والانتین با سرعت پایین رفت که دکتر را ببیند. طبیب مزبور پزشک خانوادگی آن فامیل محسوب می شد و والانتین را دوست می داشت، زیرا خود ناظر به دنیا آمدن دختر جوان بود و بعد از آن رشد والانتین را تعقیب می کرد. از این گذشته دکتر دارای دختری بود به سن والانتین و مادر آن دختر یعنی زوجه پزشک از مرض سل می نالید و دکتر می ترسید که زنش بمیرد و دختر او مثل والانتین بیمادر شود. به همین جهت بیشتر نسبت به والانتین احساس محبت می نمود. والانتین وقتی وارد اتاق پذیرایی شد گفت: آقای دکتر آوریان پی، خوش آمدید و ما با بی‌صبری منتظر ورود شما بودیم. حال دوشیزه مالن و دوشیزه آنتوانت چطور است؟ و دوشیزه مالن دختر آن جوان بود و دوشیزه آنتوانت خواهرزاده او. دکتر جواب داد که خوشبختانه حال هر دوی آنها خوب است. ولی شما بگویید که برای چه مرا احضار کردید؟ زیرا نه آقای ویلفور کسالت دارند و نه خانم ایشان و با کمال مسرت می‌بینم شما هم سالم هستید، ولی چون دختری می‌باشید دارای اعصاب سریع و تأثیر، بهتر این است که هرگز افکار خود را مشوش نکنید. دختر جوان از شنیدن این حرف سرخ رنگ شد و این عکس العمل نشان می‌داد که آن پزشک یک طبیب حاذق است و فقط طبیب جسم نیست، بلکه پزشک روح هم می باشد. والانتین گفت: آقای دکتر، من برای مادر بزرگم به شما زحمت دادم که اینجا بیایید و لابد می دانید چه مصیبتی برای ما پیش آمده است. دکتر حیرت زده گفت: من اطلاعی ندارم و چیزی نشنیده ام. دختر جوان در حالی که چند قطره اشک از چشمها فرو ریخت گفت: آقای دکتر، پدر بزرگم آقای سنمران زندگی را بدرود گفت. پزشک از این خبر غیر مترقبه متعجب شد و گفت: آه، آیا آقای سنمران فوت کرده است؟ دختر جوان پاسخ مثبت داد. پزشک پرسید: آیا ناگهان زندگی را بدرود گفت یا بر اثر ناخوشی فوت کرد؟ والانتین گفت: او ناگهان زندگی را بدرود گفت و بر اثر حمله سکته از پادر آمد. پزشک خانوادگی که تمام اعضای خانواده را می شناخت متأثر شد. والانتین گفت: مادر بزرگ بیچاره من که یک عمر با شوهرش زندگی کرده است، طوری از این مرگ ناگهانی متزلزل شده که تصور می کند شوهرش او را دعوت می نماید که به وی ملحق شود و می گوید که عنقریب خواهد مرد و من از شما خواهش می کنم که او را معاینه و مداوا کنید. پزشک پرسید: اکنون مادر بزرگ شما کجاست؟ والانتین اظهار کرد: در اتاق خود با متصدی دفتر اسناد رسمی صحبت می کند. پزشک پرسید: حال آقای نوارتیه چطور است؟ والانتین جواب داد: حال آقای نوارتیه همانطور است که بود و عقل و شعور او بی عیب است، اما نمیتواند تکان بخورد و حرف بزند. پزشک گفت: والانتین عزیز، آیا آقای نوارتیه کماکان شما را دوست می‌دارد؟ دختر جوان آهی کشید و گفت: بله آقای دکتر، و من خوشبختم که لااقل او مرا در این خانه دوست می‌دارد. دکتر گفت: مادمازل، شما دختری هستید که همه شما را دوست می‌دارند. و اینک بگویید که حال مادر بزرگ شما چگونه است؟ دختر جوان گفت: جده من نمیتواند راحت بخوابد و در حال خواب مثل این که متشنج میشود و میگوید که وقتی میخوابد مثل این است که روح او بر بالای کالبدش یا در فضای اتاق پرواز مینماید و چیزهایی به نظرش میرسد. از جمله می گفت که یک شبح را مشاهده کرده که وارد اتاق او گردیده و به میز دستی نزدیک شده و بعد دست به طرف گیلاس برده و او صدای گیلاس را هم شنیده است. دکتر از این حرف حیرت کرد و گفت: مادمازل، من جده شما را یک خانم خونسرد و جدی و عمیق می دانم و او کسی نیست که بر اثر ضعف اعصاب چیزهایی ببیند که واقعیت نداشته باشد. والانتین گفت: اولین مرتبه است که من جدی خود را اینطور می‌بینم و تا کنون این حال در وی سابقه نداشته است و به همین جهت خیلی ترسیدم. و پدر من، و شما می‌دانید که پدر من مردی است خونسرد، نیز از شنیدن حرف‌های جدم متأثر شد. دکتر گفت: برای من هم این موضوع حیرت آور می باشد و بهتر این که برویم و ببینیم که حال جده شما چطور است. در آن موقع متصدی دفتر اسناد رسمی از اتاق خانم سنمران خارج گردید و والنتین به دکتر گفت: خواهش میکنم بفرمایید و جده ام را معاینه کنید. دکتر پرسید: آیا شما نمی آیید؟ دختر جوان گفت: نه آقای دکتر، و علتش این است که جده ام قدغن کرده بود که من عقب شما نفرستم و از شما خواهش نکنم که اینجا بیایید، و اگر ببیند که من به اتفاق شما وارد اتاقش شده ام می فهمد که من از شما خواهش کردم اینجا بیایید. بعد والنتین گفت: تا شما بروید و جدم را معاینه کنید، من به باغ می روم و قدری قدم می زنم و تصور می کنم که برای اعصابم مفید باشد. دکتر به طرف اتاق خانم سنمران بالا رفت و والنتین راه باغ را پیش گرفت. گویا لزوم نداشته باشد که بگوییم والنتین کدام قسمت از باغ را برای گردش انتخاب کرده بود، ولی دختر جوان برای احتیاط بدون به سوی آن قسمت نرفت، بلکه در خیابان‌های دیگر قدم زد تا اگر کسی او را تحت مراقبت گرفته تصور کند که قصدی جز قدم زدن ندارد. بعد به طرف آن قسمت از باغ که پشت آن سبزیکاری بود رفت و در راه خواست یک گل سرخ را از بوته جدا کند و به زلف خود نصب نماید، ولی چند بار از وسط بوته‌های گل سرخ عبور نمود بدون اینکه یک گل را بکند، زیرا از دو جهت عزادار بود، یکی به مناسبت مرگ پدر بزرگش و دیگری به مناسبت تصمیمی که راجع به ازدواج او گرفته بودند. دختر جوان وقتی به دیواری که گفتیم چپر بین باغ و سبزیکاری بود نزدیک شد، شنید که نام او را می‌برند و صدا را شناخت و دانست که از مورل می باشد. صفحه 1167، فصل 73، دادن وعده. کسانی که دارای غریزه هستند متعدد می باشند، ولی دو طبقه از صاحبان غریزه دارای غریزه نیرومندترند، یکی مادران و دیگری عشاق. مورل هم که عاشق بود، با نیروی غریزه چیزی را فهمید که دیگران بدون محسوسات ادراک نمی کنند، و آن این که تا از مراجعت خانم سنمران به پاریس و مرگ شوهر او مستحضر شد، دانست که این موضوع برای عشق او نسبت به والنتین مزاحمت ایجاد می کند. پیشبینی مورل صورت واقعیت پیدا کرد و به همین جهت مرد جوان در آن موقع با استرابی هرچه تمامتر خود را به پشت چپر یا دیوار رسانید. والنتین از حضور مورل در پشت چپر اطلاع نداشت، برای اینکه قرار نبود مرد جوان در آن موقع آنجا بیاید. دختر جوان بدون اینکه بداند مورل پشت دیوار است، وارد باغ شد و بدون اینکه بداند که مورل آنجا حضور دارد، به چپر نزدیک گردید. دو چیز او را به چپر نزدیک کرد: یکی این که انسان از حضور در جاهایی که در آنجا احساس خوشی و سعادت کرده است لذت می‌برد، و دیگر این که یک الهام باطنی دختر جوان را به سوی چپر کشانید. وقتی به آنجا رسید و نام خود را شنید، به طرف دیوار رفت و گفت: آه، شما هستید؟ چطور شد که در این موقع اینجا آمدید؟ مرد جوان گفت: دوست عزیز، من آمدم که صدای شما را بشنوم و برای شما خبری ناگوار بیاورم. دختر جوان ناله کنان گفت: آه، از این قرار این خانه یک ماتمکده شده و پیوسته باید در آن اخبار ناگوار شنید، و گویا خبرهای ناگوار که تا کنون شنیدم کافی نیست و باز باید اخبار غم‌انگیز بشنوم، ولی بگویید برای من چه خبری آورده اید؟ مورل گفت: والنتین عزیز، اندوه من بیش از اندوه شماست و از شما خواهش میکنم خوب گوش بدهید و بفهمید چه میگویم. والنتین گفت: بگویید. مرد جوان اظهار کرد: در چه موقع میخواهند شما را شوهر بدهند؟ والنتین گفت: من هیچ چیز را از شما پنهان نمیکنم و حقایق را میگویم. من تا امروز به جده خود خانم سن مران خیلی امیدوار بودم و تصور می کردم که او به من کمک خواهد کرد و نخواهد گذاشت که آن ازدواج صورت بگیرد. ولی متاسفانه امروز صبح جده من با صراحت و تأکید از آن ازدواج طرفداری نمود و گفت که باید هرچه زودتر با آقای اپینه وصلت کنم و هر روز که آقای اپینه وارد شود روز بعد از آن مراسم عقد و ازدواج به عمل خواهد آمد. مرد جوان آهی عمیق کشید و چند لحظه والانتین را نگریست و گفت: آیا می دانید که شنیدن این جمله از دهان زنی که انسان او را دوست می دارد چقدر دشوار است؟ آیا می دانید چقدر غیر قابل تحمل است که مرد از دهان آن زن بشنود که می گوید ساعت شکنجه شما نزدیک است و چند ساعت دیگر مورد شکنجه قرار خواهید گرفت و من نخواهم توانست جلوگیری کنم، زیرا باید این طور بشود؟ بسیار خوب والانتین، و چون می گویید که یک روز بعد از ورود آقای اپینه مراسم عقد ازدواج به انجام خواهد رسید، شما فردا زوجه آقای اپینه خواهید شد، برای اینکه امروز آن مرد وارد پاریس شده است. وقتی والانتین این حرف را شنید، فریادی کوتاه برآورد و مورل به سخن ادامه داد و گفت: و اما چگونگی وقوف بر این موضوع از این قرار است. یک ساعت قبل از این من در منزل کنت دومونت کریستو بودم و من و او صحبت می کردیم و او راجع به مصیبتی که برای خانواده شما پیش آمده صحبت می نمود و من راجع به شما و این که بسیار اندوهگین هستید حرف می زدم. یک مرتبه کالسکه ای وارد حیاط شد و همین که صدای چرخهای کالسکه به گوشم رسید بدنم لرزید. من موهوم پرست نیستم، ولی امروز معتقد شدم که بعضی از خبرها هست که گرچه عقل ما نمیتواند آن را بفهمد، ولی در موجودیت آنها تردیدی وجود ندارد. یکی از آنها الهام است و انسان بعضی از اوقات بدون اطلاع قبلی و بی هیچ علت چیزهایی را میفهمد که ناچار باید پذیرفت که از عالم غیب به او الهام می شود. من هم تا صدای چرخهای کالسکه را شنیدم متوجه شدم که یک بدبختی بزرگ بر من فرود خواهد آمد. بعد کالسکه مقابل پلکان توقف کرد و صدای پاها در پلکان و راه رو پیچید و در به اتاق کنت دو مونت کریستو باز شد و آلبرت دو مارسر وارد اتاق گردید. وقتی که او را دیدم فکر کردم که لرزش قلب و وحشت من بی جهت بوده و من نمی باید از ورود کالسکه بترسم. اما بعد از آلبر مردی جوان قدم به اتاق نهاد و کنت تا او را دید گفت: آه، آقای بارون فرانز اپینه آمدند؟ وقتی من این نام را شنیدم و متوجه شدم که اپینه وارد اتاق گردید، تمام نیروی جسمی و روحی خود را به کمک خواستم تا از پا نیفتم و بتوانم خیش را نگاه دارم. من تصور می کنم در آن موقع رنگ از صورتم پرید و شاید می لرزیدم، ولی ظاهرم را حفظ نمودم و تبسم به لب داشتم. آنگاه تا 5 دقیقه دیگر در آن اتاق بودم بدون این که یک کلمه از صحبتهایی را که می کردند فهمیده باشم و پس از آن از اتاق خارج شدم و به اینجا آمدم، چون دیدم که دیگر نمی توانم در آنجا توقف نمایم. والانتین با ابراز تأسف زیاد گفت: ماکسیمیلین، من می دانم که در آنجا به شما چه گذشته است. مورل گفت: بعد از خروج از منزل کنت دو مونت کریستو به اینجا آمدم تا شاید بتوانم شما را ببینم و خوشبختانه شما قدم به باغ گذاشتید و من شما را دیدم. اینک از شما سؤالی می کنم که جواب آن برای من بسیار اهمیت دارد، برای اینکه به منزله تعیین ادامه زندگی یا مرگ من است، و بگویید که تصمیم شما چیست و چه خواهید کرد؟ دختر جوان سکوت کرد و سر را پایین انداخت. مورل گفت: اولین مرتبه نیست که شما این موضوع را مورد توجه قرار دادید. قبل از امروز من و شما چند مرتبه راجع به این مسئله صحبت کردیم و این موضوع نزد شما سابقه دارد. ولی اولین بار است که این مسئله با وضعی این چنین وخیم و فوری پیش می آید. من عقیده دارم که در قبال این موضوع قصه خوردن و خود را به دست اندوه سپردن بدون فایده می باشد. زیرا این کار شایسته کسانی است که استعداد دارند در گوشه‌ای بنشینند و قصه بخورند و اشک بریزند. این اشخاص می توانند در این دنیای زمینی محرومیت و رنج روحی را تحمل نمایند و لابد در دنیای دیگر پاداش این شکیبایی و تحمل رنج را دریافت خواهند کرد. ولی اگر انسان دارای اراده باشد و بخواهد مبارزه کند، اوقات خود را صرف گریستن نمی نماید و اگر سرنوشت بخواهد ضربتی بر او وارد بیاورد، او ضربتی شدیدتر بر سرنوشت وارد خواهد آورد. اینک والانتین، آیا شما تصمیم دارید که با پیشامدها مبارزه کنید یا نه؟ و من آمده ام که این موضوع را از شما بپرسم و از نظریه شما مستحضر شوم. دختر جوان بعد از شنیدن این سخن با چشمهای وحشت زده مورل را نگریست، چون هرگز به فکرش نرسیده بود که ممکن است او برخلاف دستور پدرش رفتار نماید یا از اراده جدش سرپیچی نماید و گفت: ماکسیمیلین، آنچه شما به نام یک مبارزه می‌خوانید در واقع یک کفر است و من اگر مبادرت به آن کار بکنم، شما می‌گویید که من برخلاف گفته پدرم رفتار نمایم و برخلاف اراده جدم که اینک در شرف مرگ می‌باشد رفتار کنم؟ نه، این کار از من ساخته نیست و یک چنین نافرمانی غیر ممکن است. مورل وقتی که این حرف را شنید تکان خورد، ولی نه از روی اندوه و تأثر، بلکه بدین مناسبت که در قلب خود برای آن دختر شریف قائل به احترامی بیشتر گردید. والانتین تکان خوردن مورل را مشاهده کرد و مفهوم آن را ادراک نمود و گفت: ماکسیمیلین، شما شریفتر از این هستید که نفهمید من چه میگویم. به همین جهت سکوت کرده اید، چون میدانید که من قادر به مبارزه، یعنی آن گونه مبارزه‌ای که شما میگویید، نمی باشم. من فقط به یک ترتیب میتوانم مبارزه کنم و آن این که با خود بجنگم و بتوانم اندوه خیش را تحمل نمایم. ولی نمیتوانم باعث اندوه پدرم شوم و نمیتوانم جدم را در آخرین روزهای زندگیش ناامید نمایم. مورل با خونسردی جواب داد: حق با شماست. والانتین که متوجه لحن سرد و رسمی مورل شد گفت: چرا شما اینطور با من صحبت میکنید؟ مرد جوان جواب داد: مادمازل، من از این جهت اینطور با شما صحبت میکنم که برای شما قائل به احترام هستم. دختر جوان گفت: ماکسیمیلین، شما خودبین هستید و چون خودبین می باشید نمی توانید مرا ببینید و بفهمید که در قلب من چه می گذرد. مورل گفت: من خوب می فهمم که در قلب شما چه می گذرد. شما دختری هستید شریف و نجیب و دارای عاطفه و نمی خواهید که برخلاف میل پدرتان صحبت کنید و نمی خواهید که احساسات جده خود را جریحه دار نمایید. به همین جهت فردا برای انجام مراسم ازدواج با آقای اپینه حاضر خواهید شد و دفتر ازدواج را امضا خواهید کرد و او را به همسری خیش خواهید پذیرفت. دختر جوان با لحنی چون ناله گفت: مگر برای من امکان دارد که طوری دیگر رفتار کنم و آیا ممکن است که برخلاف اراده پدر و جدم عمل نمایم؟ مورل که مشتها را می فشرد برای این که بتواند خونسردی را حفظ کند و از فرط اندوه فریاد نزند گفت: مادمازل، این موضوع را از من نپرسید، چون من نمی توانم در این مورد یک قاضی بی طرف باشم و به قول شما خودبین هستم و خودبینی هم مانع از قضاوت بی طرفانه است. دختر جوان گفت: مورل، شما می دانید که من خیلی نسبت به شما علاقه دارم و مایلم که در صورت امکان نظریه های شما را بپذیرم. اینک بگویید اگر شما می دانستید که نظریه شما پذیرفته می شود، چه پیشنهاد به من می کردید؟ مورل گفت، آیا آنچه می گویید جدی است؟ دختر جوان گفت، بله مورل، و آنچه می گویم جنبه جدی دارد. مورل موفق شد که بین دو قطعه از تخته که دیوار را با آنها به وجود آورده بودند فاصله بیندازد و دست را از وسط دو تخته خارج کرد و گفت، والنتین، دست خود را به من بدهید تا اطمینان حاصل کنم که خشم چند لحظه قبل مرا فراموش کرده اید و چند لحظه پیش از این حواس من به کلی پرت بود، زیرا از یک ساعت قبل تا کنون 10 گونه فکر استراباور از مخیله من گذشته است. خب والنتین، من حاضرم که پیشنهادی به شما بکنم، ولی آیا شما پیشنهاد مرا خواهید پذیرفت یا نه؟ دختر جوان پرسید، پیشنهاد شما چیست؟ مورل گفت، خواهش میکنم که درست توجه کنید و پیشنهاد مرا بشنوید و بفهمید. من مردی هستم آزاد، یعنی هر جا که میل دارم میروم و با این که خیلی ثروت ندارم، بضاعت من به قدری است که برای تأمین معاش ما 2 نفر کافی میباشد. آیا متوجه هستید چه میگویم؟ دختر جوان گفت، بله مورل، ولی از مقدمه ی حرف شما مرتعش شده ام. مورل گفت، والنتین، من شما را از اینجا به منزل خواهر خود که لیاقت دارد خواهر شما بشود میبرم و به شما اطمینان میدهم که خواهرم مثل من شما را دوست خواهد داشت. آنگاه از آنجا به یکی از کشورهای خارجی مثل الجزایر یا انگلستان یا آمریکا مسافرت میکنیم و اگر مایل نباشید از فرانسه خارج شوید، در ولایات به سر خواهم برد و آنقدر صبر خواهم کرد تا اینکه خانواده من بتوانند موافقت خانواده شما را با ازدواج ما جلب نمایند. من به شما قول می دهم در تمام مدتی که با هم زندگی خواهیم کرد، من حتی یک بار پیشانی شما را نخواهم بوسید و آنقدر صبر خواهم نمود تا اینکه خانواده شما با ازدواج ما موافقت نماید. اینک بگویید که آیا این پیشنهاد را می پذیرید یا نه؟ دختر جوان سر را به علامت جواب منفی تکان داد و گفت، ماکسیمیلین، من حدس می زدم که پیشنهاد شما یک چنین چیز خواهد بود، یعنی برخلاف عقل است و هرگاه من کوچکترین جواب مثبت به این پیشنهاد بدهم دیوانه تر می باشم و به همین جهت من به شما مورل می گویم که نمی توانم که این پیشنهاد را بپذیرم. مورل گفت، از این قرار شما بدون کوچکترین مبارزه و مقاومت تن به قضا و قدر می دهید و مطیع سرنوشتی که دیگران برای شما تعیین کرده اند می شوید. دختر جوان گفت، بله مورل، و من مطیع این سرنوشت می شوم ولو بدانم که سبب هلاکت من خواهد گردید. مورل گفت، بسیار خوب مادمازل، و من ناچارم به شما بگویم که حق با شماست و نظریه شما یک نظریه عاقلانه است و این منم که دیوانه می باشم یا طوری گرفتار احساسات شده ام که عقل را زیر پا گذاشتم. بنابراین شما فردا در مراسم ازدواج با آقای فرانز اپینه حضور خواهید یافت و آن مراسم را به انجام خواهید رسانید، ولی نه مثل بعضی از زنها که مانند هنرپیشگان تئاتر از روی تصنع آن مراسم را به انجام می رسانند، بلکه شما از روی صمیمیت مراسم مزبور را انجام خواهید داد، زیرا عقل و روح شما با آن ازدواج موافق است. دختر جوان گفت، مورل، باز شما طوری حرف می زنید که نمک بر زخم من می پاشید و بدان می ماند که خنجری را که درون کالبد من جای گرفته می چرخانید تا درد مرا بیشتر کنید. من از شما می پرسم که اگر یک مرد جوان یک چنین پیشنهادی را به خواهر شما می کرد و خواهر شما پیشنهاد او را می پذیرفت، شما نسبت به خواهرتان چه نظریه پیدا می کردید؟ مورل با تبسمی تلخ گفت، مادمازل، من نمی توانم جواب این سوال را بدهم، زیرا من مردی هستم خودبین و خودپرست و افراد خودپرست فکر نمی کنند که اگر دیگری به جای آنها بود چه می کرد، بلکه فکر می کنند که خودشان چه خواهند کرد. آنچه من می دانم این است که یک سال است شما را می شناسم و از روزی که شما را دیدم اساس امیدواری خود را در زندگی به عشق شما استوار نمودم. یعنی به خود امیدواری دادم که ممکن است روزی برسد که شما عشق مرا بپذیرید. یک روز هم شما به من گفتید که مرا دوست می دارید و از آن روز به بعد یگانه امیدواری من این شد که با شما ازدواج کنم. من لحظه ای از این فکر دور نمی شدم و حیات و سعادت خود را وابسته به این ازدواج می دانستم. ولی حالا می بینم که وضع دگرگون شده و نمی توانم با شما ازدواج نمایم و به خود می گویم اقبال از تو برگشت و تو فکر می کردی که آسمان را به تصرف در می آوری، ولی اینک خود را بی بال و پر روی خاک می بینی. این واقعه امثال و نظایر دارد و فقط من نیستم که یک مرتبه